لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تفسير سورة نجم جلسة ششم، مجموعة آيات 13 تا 18. خب در این مجموعه آیات ملاقات دوم در سفر معراج برای پیامبر، ملاقات اول بیان شد در آیات 5 تا 12 که در این تقرب دنا فتد الله فکان قاب قوسین او ادنا به محضر الهی رسید و این مشاهده باطنی و عینی به اندازه یک کمان یا کمتر به خدا نزدیک شد و وحی الهی نسبت به پیامبر صورت گرفت و دلها، دل پیامبر، وجود پیامبر هیچ آنچه را که دید تکذیب نمی کند فقط، یعنی آنچه را که پیامبر می گوید عین وحی است، آنچه که دیده است عقل و دل هم اون رو تایید میکند. وقت شماها درباره آنچه که پیامبر دیده است شک میکنید و با پیامبر به مجادله برمیخیزید، اینا سوء ظنهایی است که شما دارید. این رو یقین داشته باشید، پیامبر وحی رو نه کم میکند نه زیاد، اون مأمور است به ابلاغ آنچه که مأمور به ابلاغ است و آنچه را که دیده است اگر بخواد بیان کند نه کم نه زیاد. در ملاقات دوم که آیات 13 تا 18 هست بیان شد نزله اخرا و دیدار دوم در سدرة المنتهى. سدرة المنتهى رو بیان میکنن امام معصوم در روایتی که عرض شد بیان این بود، اما حدیث دوم که رسول خدا فرموده و امام صادق نقل میکند فرمود انتهیت الى سدرة المنتهى، من رسیدم به سدرة المنتهى، منتهی شد سفر معراج من، یعنی این از قاب قوسین او ادنا گویا مقام بالاتر است، چون مقام قرب پلکانی است میرود جلو. برداشت من این و اذا الورق منها تذل الامم من الامم و اذا الورق منها، زمانی که برگهای این درخت سایه افکنده است بر امتی از امتها، سایه هر برگی از آن امتی را زیر سایه قرار داده است. حالا ما این سایه رحمت و عفو و مغفرت بیکران الهی رو برداشت کنیم، در جوار قرب رحمت الهی فرشتگان به گونه ای، انسان ها به گونه ای، اند جنت المعوا. جنت المعوا مراد بهشت برزخیش، بهشت دوزخی است، باز این مقام قرب است. اما بیانات آیات دیگه که جنت المعوا رو توضیح داده فرموده فلهم جنت المعوا نزلن به ما کانو یعملو. جنت المعوا محل نزول و اجلاس و استراحت و نشستن و نزول انسان هاست و این جنت المعوا رو به کسانی میدهند و اونها نزول پیدا میکنن در اونجا که عمل کرده باشن به اسلام، برای مؤمنین و متقین. در جای دیگر قرآن، در آیات دیگر آل عمران 133 و سار و الى مغفرت من ربکم و جنت ارض و از سماوات بلن، بروید به سوی مغفرت مربی. برداشت من حرکت به سوی جمال جمیل خدا با مغفرت و رحمت الهی و برسید به بهشتی که عرضش آسمانها و زمین رو فرا گرفته است. خب این سیر لذا گاهی خود جنت المعوا رو میگن مراد سدرة المنتهى است و اینجا محل نزول خاصان و مخلصان الهی از بندگان خدا هستن. و عده‌ای از مفسرین، شاید اکثر باشن، که بیانشون این است که بهشت برزخی مراد است، که عده‌ای از مفسرین این نظر را متناسب تر می دانند تا آنچرا که بهشت دوزخی باشد، چرا که بهشت برزخی ممکن باشد اون زمان، ولی تا قیامت نشود بهشت برزخی نیست. لذا اگر عند سدرت المنتها عندها جنت المأوا، در نزدیک و جوار سدرت المنتها جنت المأوا است، که انسان های مؤمن بگیم در بهشت برزخی قرار دارن. حالا اینها فهم عمیقش و کنه این مطالب شاید برای هر انسانی هم قابل تصور و درک نباشد. اگر کسانی میخوان این موضوع رو مورد بحث و مورد مطالعه دقیق تر قرار بدن در این فضای کوچک زمانی ما اجازه نمیدهد، بحث معراج رو مطالعه کنند یا تفسیر المیزان، تفسیر نمونه رو در این مجموع آیات ببینند. راهگشایی بسیار خوبی دارد، چون انسان موقعی که سطر به سطر موضوع رو مورد مطالعه قرار میدهد خیلی مهم. اینم که ادهی بخوان سفر معراج رو بگن پیامبر خواب دیده است یا شبیه خواب بوده است، این رو انصاف نیست که کسی این مطلب رو ببرد در این جایگاه. نکته دیگر این است که حالا در شب معراج آیا پیامبر بهشت برزخی و بهشت یا بهشت دوزخی رو دیده است یا نه؟ من عرضم این است، جایی که قرآن می‌فرماید در سوره تکاثر کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، کسی که به علم یقین برسد، یعنی اولین پله یقین، نه علم الیقین و حق الیقین، دود رو ببیند آتش رو پی ببرد، نه اینکه آتش رو روبروش قرار گرفته حرارتش به صورتش میخورد، نه عین الیقین یعنی در آتش میسوزد. علم الیقین اگر کسی برسد، قرآن فرماد لترون الجحیم، قطعا جهنم رو میبینی. موقعی که این شهود باطنی برای انسان با علم الیقین با چندین حرف تأکید تحقق پیدا میکند، ما بیام ببینیم بگیم پیامبر بهشت برزخی و دوزخی رو در خواب دیده است، در خواب که انسانهای معمولی هم میبینن دیگه، سفر معراج اینقدر با عظمت مطرح شدنش لذا باید همه نکات رو مثل یه راننده باید همه جوانب رو، برای اینکه خداوند در این آیه فرماد لنوریه من آیاتنا الکبرى، لقد را من آیات ربه الکبرى. در سوره اسراء در سفر معراج اسراء بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، میگم ما این سفر رو قرار دادیم برای اینکه نشون بدیم به او آیاتمون. این سفر سفر روحانی و جسمانی است که در سوره اسراء مفصلا یا توضیحات بیشتری رو در اونجا هم عزیزان میتونن مراجعه کن که بحثش رو در سوره اسراء انجام داد. با حدیثی در سفر معراج که پیامبر عظیم الشان اسلام از خداوند سوال میکند این بحث رو خاتمه بدم. باز توصیه میکنم عزیزان به سوره اسراء در تفسیر نمونه، تفسیر المیزان، ترجمه فارسیش هم هست مراجعه کنن، بحثای بسیار زیبای مفصلی هست. این روایت پیامبر سوال کرد یا رب ای الاعمال افضل، کدام اعمال فضیلتش بالاتر است؟ خداوند فرمود لیس شیئون عندی افضل من التوکل علی، هیچ چیزی با فضیلت تر از توکل بر من نیست، و رضا به ما قسمتو و راضی باشد ما آنچه که تقسیم کرد. حالا تقسیم کردم ثروت و قدرت و روزی معنوی و مادی، رضا به قضای الهی، همون جمله که امام حسین آخر عمر لحظات آخر در گودی قتلگاه فرمود الهی رضن به قضایک تسلیما لامرک لا معبود سواک. یا محمد صلوات الله علیه وجبت محبتی للمتحابین فی، محبت مواجب کردم برای کسانی که اهل محبتن در راه من به یکدیگر محبت میکنن. و وجبت و محبتی للمتعاطفین، اونایی که با همدیگه اهل عطوفت و مهربانی هستن، منم محبت خودم رو برای اینها واجب کردم. و وجبت و محبتی للمتواصلین فی، اونایی که اهل وصلتند، پیونده ها رو ایجاد میکنن، ارتباطات رو ایجاد میکنن در راه من، من واجب کردم محبتمو برای اینها. و وجبت و محبتی للمتوکلین علی، واجب کردم محبت و دوستیم را که اینا رو دوستشون داشته باشم، اونایی که بر من توکل میکنن. و لیس لمحبتی علم ولا غایت ولا نهایه، محبت من اگر میخواد بدانید انتها و غایت و پایان و علمی نمیتونه به اون برسن، یعنی یک محبت نامحدود نصیب انسانهایی میشد که اهل محبتن، اهل مهربانین، اهل وصل کردن هستن و اهل توکل بر من. خدایا ما را از مصداق این چهار گروه قرار بده. و السلام علیکم.